بیا کمی باران باشی.
رسیدن از دیروز,
رسیدن
به, اکنون.
از دیروز به اکنون. اینجا
شبکه رادیویی سلامه.
دلم گرفته دوباره هوای تو رو داره، چشمای خیسم واسه یه دیدنت بیقراره، این راه دورم خبر از دل من که نداره، آروم ندارم یه نشونه میخوام واسه قلبم، جز این نشونه واسه چیزی دخیل نمیبندم، این دل تنها دوباره هوای تو رو داره.
ساده مثل سلامت.
به نام خدا. سلام، روزتون بخیر هموطنان محترم. ما امروز به افتخار شما خیلی ساده از خرید مواد غذایی بسته‌بندی شده در فروشگاه‌ها و مغازه‌ها صحبت خواهیم کرد. پس دعوت می‌کنم که این برنامه رو بشنوید. در همین ابتدای برنامه میریم سراغ گزارشگر برنامه‌مون خانم سارا اکبری و از ایشون یک گزارش رو میشنویم در خصوص موضوع امروز ساده مثل سلامت.
سلام میکنم به شما شنونده های عزیز. الهی که خوب باشید. اومدم به یکی از فروشگاه های شهرمون و کنار یکی از شهروندان عزیزمون هستم. آقا سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر.
زنده باشه انشاءالله. میبینم که مواد غذایی بسته بندی شده خریدید. آقا به چه نکاتی توجه کردید موقع خرید؟
موقع خرید اولا تاریخ تولید و انقضا برام خیلی مهمه، بعد پروانه ساخت و حالا آدرس کارخونه و اینجور چیزا.
جدا از اینها میدونستید که روی حالا مواد بسته‌بندی شده باید شماره تلفن شرکت تولید کننده هم درج شده باشه؟
آره، البته همه محصولات فکر نکنم داشته باشن، بعضی از محصولات آره شماره دارن.
اون وقت اگه یه مواد غذایی این مشخصات رو نداشته باشه شما چیکار میکنی؟
قاعدتا نمیخرم.
چرا؟
چون مشخص نیست دیگه از کجا اومده، چجوری بهداشتی هست یا نه.
فکر میکنید جایی باشه که بتونید اطلاع بدین و رسیدگی کنن؟
نه نمیدونم.
زنده باشه، اشکال نداره آقا، همراه میشی با کارشناس محترم این بخش، توضیحات لازم رو در این خصوص به همون میدن، شما هم شنونده باشید.
خیلی ممنون، متشکرم.
زنده باشید، خدا حافظ.
گزارش خانم اکبری رو شنیدیم و تشکر میکنم از ایشون. اما برای بررسی موضوع دعوت کردیم از آقای مهندس سید سعید جعفری، مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت شمال تهران. آقای مهندس جعفری سلام بر شما، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم.
خب همونطور که در ابتدای برنامه گفتم، امروز در خصوص خرید مواد غذایی بسته‌بندی شده قرار هست صحبت کنیم و این روزها مواد غذایی بسته‌بندی شده در هر مغازه و هر فروشگاهی عرضه میشه. اما ما به عنوان خریدار وقتی مراجعه میکنیم در همون ابتدا و قبل از اینکه تصمیم بگیریم که یک ماده غذایی بسته‌بندی شده رو خریداری کنیم، چه نکاتی رو باید مد نظرمون باشه؟ یعنی که چه نکاتی در خصوص خرید مواد غذایی بسته‌بندی شده وجود داره؟
نکاتی رو که میشه در خصوص مواد غذایی بسته‌بندی شده کنترل کرد و مردم موقعی که میخوان یه ماده غذایی بسته‌بندی شده رو خریداری بکنن مد نظر قرار بدن، یکی شماره پروانه ساخت از وزارت بهداشت هستش که الزاما باید روی بسته‌بندی اون محصول درج شده باشه. بله. شماره ثبت و پروانه بهره برداری برای عرضه یک ماده غذایی بسته‌بندی شده به تنهایی کافی نیست و حتما شماره پروانه ساخت از وزارت بهداشت باید اخذ شده باشه. مورد دوم تاریخ تولید و انقضا هست که روی بسته‌بندی محصول باید درج شده باشه و ترکیبات تشکیل دهنده و شرایط نگهداری محصول هستش و آدرس محل تولید و تلفن. یعنی اگر روی یه ماده غذایی بسته‌بندی شده شماره پروانه ساخت رو دیدن، تاریخ تولید و انقضا رو دیدن، ولی آدرس محل تولید و تلفن روی اون بسته‌بندی درج نشده بود، مردم باید مطمئن بشن که این شماره پروانه ساختی که روی ماده غذایی درج شده جعلی هستش و اون محصول تقلبی هستش.
یعنی ممکن است در فروشگاه ها هم مواد غذایی تقلبی عرضه بشه، مواد غذایی بسته‌بندی شده تقلبی.
بعضی فروشگاه ها ممکنه به هر حال متصدیان محلای کسب آگاهی لازم رو نداشته باشن و صرفا اون شخصی که مراجعه میکنه برای توزیع ماده غذایی ممکنه که فقط اون شماره پروانه ساخت روی محصول ببینن، فکر میکنن که این خب پروانه لازم رو گرفته و بهداشتی هست. ولی در صورتی که اگه یک کدوم از این مشخصاتی که خدمتتون عرض کردم روی او بسته‌بندی درج نشده بود، مخصوصا آدرس کامل محل تولید و تلفن و شماره پروانه ساخت از وزارت بهداشت، یقین داشته باشن که اون محصول تقلبی است و مجاز نیستش.
وزارت بهداشت آیا ارزیابی کرده که متوجه بشن که چه نوع مواد غذایی بسته‌بندی شده میتونه تقلبی باشه؟
ارزیابی که شده به هر حال ممکنه که بعضی از این توی مواد غذایی که بیشتر حالا الان ممکن مشاهده بشه، آب و زرشک و آب آلبالوهایی که تو بطری های مثلا 1.5 لیتری ممکنه توی مثلا میوه فروشی ها، خاربار فروشی ها یا آب میوه فروشی ها عرضه بشه. خب یه اتیکت جعلی داره، نه آدرس محل تولید مشخصه، نه پروانه بهداشتی داره و یه سری اقلام تنقلاتی که حالا مثل لواشک، آلوچه، اینها که به هر حال میان اینا که غیر مجاز اینا رو تهیه میکنن با لیبلای شیک و حالا بسته‌بندی های شیک ولی ماهیت غیر بهداشتی اینا رو ممکنه توضیح بکنن. ولی اگه توجه بشه به این 4-5 تا مشخصه‌ای که خدمتتون عرض کردم میتونه توی کنترل به ما کمک بکنن.
بله، شنوندگان محترم برنامه ساده مثل سلامت در خصوص خرید مواد غذایی بسته‌بندی شده صحبت می‌کنیم با آقای مهندس جعفری، مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت شمال تهران. اما اگر هر گونه سوال و پرسش و یا حتی طرح مسئله‌ای دارید میتونین از طریق پیامک 30102 و شماره 162 به اطلاع برنامه سازان این برنامه برسونید. همچنان شنونده برنامه ساده مثل سلامت هستین با موضوع خرید مواد غذایی بسته‌بندی شده و توجه به مسائل و نکاتی در خصوص اون. آقای مهندس جعفری، فرض رو بر این میگیریم که خریداری به یک فروشگاه و یا مغازه مراجعه کرده و یک ماده غذایی بسته‌بندی شده رو خریده و وقتی نگاه کرده دیده که خب پروانه ساخت نداره، تاریخ تولید نداره، هیچ اطلاعاتی در خصوص ترکیبات اون ماده غذایی وجود نداره. خب وظیفه و تکلیف این خریدار چی هست؟
شماره تلفن 1490 سامانه ستاد فوریت‌های سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، مردم میتونن با این شماره تلفن تماس بگیرن در سراسر کشور و تخلفات بهداشتی که توی واحدهای صنفی ممکنه، واحدهایی که مواد غذایی تهیه میکنن یا عرضه میکنن و یا مواد غذایی غیر مجاز رو به فروش میرسونن، به این شماره اعلام بکنن تا هم کارشناسان بهداشت محیط در اسرع وقت به اون شکایت رسیدگی بکنن و اقدام قانونی لازم رو به عمل بیارن.
بله، نکته که شما فرمودین یاد مسئله افتادم، به ویژه اینکه برخی از مواد غذایی بسته‌بندی شده مثل لواشک دستفروشان در داخل اتوبوس و سایر نقاط شهر میفروشن. در این خصوص چه آیا میشه خرید اگر که پروانه ساخت و تاریخ تولید داشته باشه؟ مشکلی نداره؟
توصیه ما به مردم اینه که به هیچ عنوان مواد غذایی رو از دستفروشا خریداری نکنن. مخصوصا بیشتر دانش آموزان باید به این مسئله توجه بکنن. ممکنه در اطراف مدارس به هر حال یه سری دستفروش بیان، حالا حتی اگه مواد غذایی مجاز هم باشه، چون ممکنه شرایط نگهداری اون ماده غذایی رعایت نشده باشه و سایر مسائلی که میتونه داشته باشه. توصیه‌مون اینه که به هیچ عنوان مواد غذایی رو از دورگردها، دستفروش‌ها و امثال اینها خریداری نکنن.
بله، خب اگر ما دقت کنیم به نکات کلیدی در خصوص خرید مواد غذایی بسته‌بندی شده، هیچ وقت بیمار نخواهیم شد و توصیه کارشناسان هم اینه که در خرید مواد غذایی حتما به پروانه ساخت، تاریخ تولید، ترکیبات اون دقت کنیم. آقای مهندس جعفری، از حضور شما تشکر میکنم.
خواهش میکنم، منم از شما سپاسگزارم.
شنوندگان محترم، امیدوار هستیم که همواره سالم و تندرست باشیم و شما رو تا برنامه آینده به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون. Thank you.
شبکه رادیویی سلامت.
صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
تمام تلاش همکاران ما در گروه های مختلف برنامه ساز در شبکه رادیوی سلامت اینه که برای شما خوبان و همراهان عزیز برنامه های آموزنده و متنوعی تولید و پخش کنند. همراهی شما موجب دلگرمی ماست. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
بعضی موقعیت ها باعث میشن که آدم ها زود بزرگ بشن. شرایط زندگی قاسم از اول تا آخرش از این موقعیت ها بود. این اول تا آخرش که میگم کلن 19 سال بیشتر طول نکشید. اما همه اونایی که قاسم رو دیده بودن، باهاش کار کرده بودن و حتی به دست قاسم درمان شده بودن، تا آخر عمرشون رد پای یه آدم بزرگ، یه آدم بزرگ رو تو زندگیشون احساس میکردن. سلام، من سعید مبشریم و این 11 شماره از پادکست کد 99، پادکستی که در رادیو سلامت تولید میشه و قراره توی هر قسمتش به سراغ داستان زندگی یکی از اعضای کادر بهداشتی و درمانی کشور بره که بزرگترین سرمایه‌اش یعنی جونش رو در راه هدفش هزینه کرده. و این بار قصه راهی که قاسم زالی قهی پشت سر گذاشت. اگه اهل گشت و گذار فرهنگی تو کشورمون باشید، حالا چه فیزیکی و چه مجازی، احتمال داره که با این روستایی که میخوام راجع بهش حرف بزنم آشنا باشید، وگرنه خیلی بعیده بشناسیدش. من قبل از شروع تحقیقات این پادکست فقط اسمشو شنیده بودم، اونم به خاطر اینکه رگ و ریشه اصفهانی دارم و این روستا هم تو استان اصفهانه. گشت و گذار فرهنگی رو هم برای این گفتم که اگه اهل سر زدن به جاهای توریستی معروف هستین، حتی اگه 100 بارم رفته باشید اصفهان، از وجود همچین روستایی تو دل کویر شرق اصفهان هم خبر ندارید. روستایی که به خاطر معماری و فرهنگش سال 1384 در حالی که دیگه همچین رونقی هم نداشت و جمعیتش 1/4 50 سال قبلش شده بود، به عنوان یکی از آثار ملی ایران ثبت شد. بذارید دست از این تعلیق بازی و اینا بردارم و اسمشو بگم. اسم این روستا قهیه. یعنی خیلی قدیما اسمش کهی بوده، به معنی جایی که توی گودی قرار گرفته در مقابل بلندی، و بعدش توی گذر زمان و تو محاوره اسمش شده قهی. حالا چرا این روستا باید جزء آثار ملی ثبت بشه و چرا یه همچین جایی از رونق افتاده؟ بذارید یکم راجبش توضیح بدم و فضاشو یکم براتون ترسیم کنم. تصویر یه روستای کویری با همون خونه های خشت و گلی رو به ذهنتون بیارید. این خونه ها بعضیاشون بزرگن و اندرونی و بیرونی و برج و بارو و این چیزا دارن و بعضیاشون هم همین خونه های خشت و گلی معمولی توی روستا هن. سالهای سال پیش که شتر یکی از مهمترین موجودات برای استفاده حمل بار تو دل کویر بود، روستای قهی که تو حاشیه کویر ساخته شده یه جورای ایسکا بود، یه جور ترمینال باربری، و همه اون خونه های وسیع هم مال کسایی بود که کاروان های بزرگ شتر داشتن و چرخ اقتصاد روستا رو میچرخوندن. اونایی هم که تمکن مالی بالایی نداشتن و خیلی پولدار نبودن، یا برای همین کسایی که کاروانای شتر داشتن کار میکردن، یا روی حساب اون آبی که اون موقع ها توی قناتای روستا جاری بود و الان دیگه نیست، کشاورزی میکردن. یه بخش عمده‌ای از ساختمان‌های روستا هم جاهایی بودن که این شترا توی اونجا نگهداری می‌شدن و استراحت می‌کردن. به اصطلاح بهشون می‌گفتن شترخان‌ها، که الان هم از جاهای دیدنی باقی مونده توی روستای قهی هستن. حالا کجا این رونق روستای قهی به هم خورد و البته رونق خیلی از روستاهای دیگه که تو حاشیه کویر قرار گرفته بودن، از وقتی که قطار و ماشینای سنگین اومدن. وقتی که قطار و ماشینای سنگین برای باربری ازشون استفاده شد و خب هم خیلی سرعتشون بیشتر بود هم خیلی به صرفه تر بود، دیگه شترداری کم کم رونقش رو از دست داد و مردم هم که دیگه کاری برای انجام دادن نداشتن و رونق اقتصادی نبود، پول نبود، کم کم مجبور به کوچ شدن. ماجرای این قسمت کد 99 از اینجا شروع میشه، یعنی از این کوچ اجباری مردم قهی به شهرهای دیگه و به خصوص کوچ اجباری یک نفر که تو جوانیش از قهی کوچ کرد و اومد به تهران و به داستان ما مربوط میشه، به نام عبدالصمد. عبدالصمد زالی قهی. حالا شما فرض کنید حدودای سال 40 یا یک کمی قبل از اون و تهران هم که به یه همچین مهاجرایی روی خوشش رو نشون نمیده، داستان کاره و بیگاری. عبدالصمد و بقیه اهالی روستای قهی به خاطر طبیعت روستاشون با کارهای سخت غریبه نبودن. بالاخره اونجا تو حاشیه کویر زندگی هر چقدرم که رونق داشت زندگی راحتی نبود. برای همین خیلی از کار توی تهران نمی‌ترسیدن. برای درآوردن روزی عبدالصمد دست به هر کار سختی که سر راهش قرار می‌گرفت می‌زد. در واقع بیشتر جوانایی که از قهی می اومدن بیرون به خاطر خودکفا بودن روستاشون توی ساخت و ساز این خونه های خشت و گلی و کارهای بنایی و اینا با کارهای ساختمونی آشنا بودن. عبدالصمد هم با کارگری و بنایی شروع کرد. بعدش یه مدت بقالی داشت، بعدش میوه فروشی میکرد و سر آخر هم برگشت به کارهای مربوط به ساختمون، اما این بار شیشه بری و توی این شغلم کم کم جا افتاد و دیگه موندگار شد. تو همین مدت هم که عبدالصمد از این کار به یه کار دیگه میرفت، خانواده آسیم بالا زدن و عشرت رو براش خواستگاری کردن و عشرت خانم شد خانوم خونه عبدالصمد و مادر 5 تا پسری که کم کم به زندگی دو نفرشون پا گذاشتن. چیزی که عبدالصمد رو به زندگیش دلگرم میکرد و باعث میشد همه سختی ها رو به جون بخره هم مهر و محبتی بود که بین اون و عشرت وجود داشت و هم عشقش به این 5 تا پسر. خسته و کوفته که از راه می رسید تازه کلی هم وقت با بچه ها می گذرون. اونم تو دور زمونه ای که وقت گذروندن با بچه ها مد نبود. حتی یه وقتایی بعد از خوابیدن بچه ها می نشست بالا سرشون و نگاهشون می کرد و کیف می کرد. عشرت خانم با خنده بهش می گفت تو رو ولت کنیم تا صبح می شینی بالای سر این 5 تا پسر که یهو خدایی نکرده پشه نیششون نزنه. بزرگترین بچه بین این 5 تا پسر اسمش قاسم بود. به خاطر همین بزرگتر بودنش خیلی زود شد وردست پدر. و به خاطر اینکه عشرت خانم دختر نداشتم شد وردست مادر. بزرگتر بقیه بچه ها هم که بود. یعنی میخوام بگم فرم زندگی خیلی زود قاسمو به دنیای آدم بزرگا وارد کرد. روزای تابستون از صبح میرفت پیش آقاش توی مغازه. بچه محلا کم کم از خواب بیدار میشدن و بساط بازی تو کوچه را میافتاد، اما قاسم خب توی مغازه آقاش مشغول بود. سر زور که مثل همین حالا توی محلای قدیمی یا خیلی از شهرها مغازه ها رو میبستن، آقاش بهش میگفت که بره یکم با بچه ها بازی کنه بعد بیاد خونه برای نهار. اما قاسم به دلش نمیچسبید، حس میکرد از اونا بزرگتره و بازی بچه ها براش جذاب نیست. تازه اگه میخواست بازی بکنه 4 تا هم بازی قد و نیم قد تو خونه داشت که منتظر چشم به راهش بودن دیگه. این حس بزرگتری و شاید اون ارتباط عمیق آبا و اجدادی با طبیعت میکشیدش سمت یه برکه‌ای که نزدیک خونهشون بود و یه عالمه وقت اونجا زل میزد به آب و صدای پرنده ها و برگ درخت ها و گوش میکرد و لذت میبرد. قاسم شهریور 1347 به دنیا آمده بود. الان حدوداً 7-8 سالش بود و میشد مثلا توی دهه 50. خونهشون تو محله خزانه باغ‌آذری بود و اون موقع تهران هنوز انقدر بزرگ نبود و باغا و زمینای کشاورزی انقدر از بین نرفته بود و هنوز میشد یه همچین منظره هایی رو تو فاصله نزدیک خونه ها پیدا کرد. توی درس و مدرسه هم قاسم همین حس و حالو داشت. خیلی خوب درس میخوند. یه جوری که پدر مادر و معلم ها همیشه ازش راضی بودن. پدر و مادرش که خیلی وقت و سواد رسیدن به درسای بچه ها رو نداشتن. اما چیزی که معلم ها بهشون میگفتن این بود که قاسم همیشه شاگرد درجه یکیه. یه حساسیت های خاص خودش هم داشت. خیلی تو استفاده از مداد و خودکار و دفتر و این چیزا وسواس داشت که یه وقت خرج اضافه برای خانوادش نتراشه. توی هر صفحه دفتر مشقش شاید دو برابر بقیه چیز می نوشت. از حدود یه خط بالاتر از اولین خط دفتر شروع می کرد، ریز می نوشت تا یه خط پایین تر از آخرین خط دفتر. این اخلاق و رفتارش هم توی درس خوندن، هم توی استفاده از لوازم و تحریر و این چیزا شده بود الگوی بچه های دیگه خونه. مخصوصا داداش بعد از خودش که اسمش محسن بود و خیلی سعی میکرد که قاسم رو الگوی خودش قرار بده، مثل اون درس بخونه، کاراشو مثل اون انجام بده، حتی مشقاش رو سعی میکرد مثل قاسم بنویسه، بعد برای اینکه نشون بده به قاسم که داداش ببین منم مثل تو حواسم هست، میومد نشونه قاسم میداد که از همچین بیخ بالای دفتر مشق شروع کرده ریز 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 نوشته تا اون بیخ پایین صفحه، و قاسم هم تشویقش میکرد. رسیدگی به درس و مشق بچه هم یکی دیگه از کارهایی بود که قاسم به عهده گرفته بود، و این زحمت رو هم از دوش پدر مادرش که شاید اصلا توانایی انجامش رو هم نداشتن برداشته بود. خب این همه کار و زحمت و کمک حال بودن و اینا از چشم پدر مادرش هم دور نمیموند. یه روز تو همون دوره ابتدایی که بود، باباش با یه دوچرخه نوی خوشگل اومد خونه. قاسم از باباش پرسید که این دوچرخه مال کیه بابا؟ باباش گفت خب معلومه دیگه، مال پسر گلم آقا قاسم که اینقدر پسر خوبیه. راستش دوچرخه داشتن، اونم یه دوچرخه نوی دست اول، هم آرزوی هر بچه‌ای تو اون روزگار رو تو سن و سال قاسم بود، و هم تو محله قاسمینا خیلی نبودن کسایی که بتونن همچی کاری برای بچه‌شون بکنن. این یه جور حس دوگانه تو قاسم به وجود می آورد. دوچرخه هر رو دوست داشت، اما از وجدانم گرفته بود که چرا باباش تو همچین زحمتی افتاده و این همه پول داده. عبدالصمد که فهمید قاسم یه جوری و انگار خیلی حال نکرده، گفت چیه بابا؟ دوچرخه رو دوست نداری؟ خوشحال نشدی؟ قاسم که دید تازه الان موقعیت یه جوریه که باباش ممکنه حس کنه که نتونسته با این کارش قاسم رو خوشحال کنه، دیگه موقعیت رو جمع جور کرد و یه جوری بروز داد که خیلی خوشحاله و خیلی هم متشکر از این هدیه‌ای که گرفته. و از اون روز دوچرخه داشت. تو تنهاییاش و وقتای بیکاریش با همون دوچرخه میزد به دل طبیعت دوروبر خونهشون، و صحنه اکتشافات طبیعیش هم خیلی وسیع‌تر شد. قاسم زالی تو دوره ابتدایی بود که انقلاب پیروز شد. گرچه خیلی زندگی اونا تغییر نکرد، چون هم خانواده خیلی مذهبی بودن، هم محلشون محله مذهبی بود، اما خب جو کشور عوض شد. جو مدرسه ها عوض شد و این باعث شد که قاسم هم بیشتر از قبل تو مسائل اعتقادی پیگیر باشه. یه جورایی بچه مسجدی و بچه هیئتی و اینا بود. سال 1365 قاسم با معدل خیلی خوب از دبیرستان فارغ التحصیل شد تو رشته تجربی.